بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روايات هاس إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. کشته شدن امام حسین یک حرارت، یک جوشش در دلهای مؤمنین داره که هیچ وقت این جوشش، این حرارت سرد نمیشه، تموم نمیشه. هر حرارتی، شماهای عدتون فرهنگی هستید، یه عدتون کتاب خوندید، یه عدتون اهل علم هستید، یه عدتون این چیزها رو کم و بیش شنیدید، بلدید. هر چیزی که گرمه، حرارت داره، این یه مصدر وقود داره، یه مصدر حرارت داره. اون مصدر حرارت وقتی که کم شد، وقتی که رفت، حرارت اون از بین میره. شما یه دیگ، سماور، ظرف رو آتیش میذارید، این گرم میشه، اون آبی که توشه، اون غذایی که توشه. وقتی که این آتیش کم شد، یواش یواش این حرارت کم میشه. وقتی که آتیش خاموش شد، حرارت میره از بین. این که دهه عاشورا میشه، تمام شماها دلاتون یه حالت دیگه پیدا میکنه. این یکی از علامتهای ایمانه، یه علامت ایمانه. تو روایت میگه ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین. وقت این یه حرارتیه که مصدرش خود دل شماست، وقودش خود دل شماست، لحاظه سرد نمیشه. انسان سختترین مصیبت ها سر خودش که میاد، یک کسی که مصیبت سختی سرش میاد، یک عزیزی خدای نکرده از دست میده، مشکلی پیدا میکنه، اعصابش خورد میشه، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال یادش میره، خلاص میشه. یه عزیزی از دست میده به جوری که غذا دیگه نمیخوره، خودشو میزنه، زخمی میکنه، خونی میکنه خودشو، همه چی، حالیش هم نیست، نمیفهمه. اما یه ماه بعد یه خورده سرد میشه، یه سال دیگه، سر سال اون مصیبت که میشه، یه خورده کمرنگتره، سال دیوم کمرنگتر، بعد ده سال خلاص میشه، بعد 20 سال خلاص میشه. مصیبت امام حسین علیه السلام، شما کدومتون شاهد و حاضر بودید؟ هیچ کدومتون. مال 1400 سال قبله. اما این حرارت تو نفستون پیدا میشه، این علامت ایمانه. فی قلوب المؤمنین، نفرمودن فی قلوب الناس، نفرمودن فی قلوب البشر. این از علامات ایمانه. وقت درجه ایمان پایین و بالا داره، کم و زیاد داره، این حرارت هم کم و زیاد میشه. این حرارت که توی قلوب مؤمنینه به درجه ایمانشون کم و زیاد میشه. هر کسی خودش و خودش میتونه تمرین کنه خودشو. این یه وجدان، یعنی یجده الانسان فی نفسه، درکش میکنه انسان، احساس بهش میکنه. توی روایت داره که متولی و مسئول تجدید عزاداری امام حسین علیه السلام هر سال حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. در دستگاه خدا کارا تقسیمه، هر دوری هر نقشی مال یکیه. همه اینا سفن النجات هستن، معصومون علیه السلام، همه شون مسئول حوائج مردم هستن، اما هر کسی یه تخصصی داره از این معصومین علیه السلام. تجدید عزای امام حسین علیه السلام فردا شب، حسب اینجور که معروفه تو تقاویم، شب اول ماه محرمه. فردا شب که میشه خود شما یه حال دیگه پیدا میکنید، این مال کجاست؟ پس فردا روز اول محرمه، خود ما ها هممون یه حالت دیگه پیدا میکنیم، فرق داریم با یه روز قبلش، با دو روز قبلش. یک کسایی هستن به استقبال ماه محرم از یه روز دو روز قبلش مشکی میپوشن برای امام حسین، اما روز اول ماه مشکی از قبل پوشیده، اما روز اول ماه یه حال دیگه داره. اگر مشکله داره، اگر ابتلا داره، اگه مریضه، اگه سالمه، اگه فقیره، اگه هر چیه، روز اول محرم یه حال دیگه پیدا میکنه، این مال چیه؟ روایت داره حضرت زهرا صلوات الله علیها، اون لباس، اون پیراهنی که امام حسین علیه السلام شهید درش شدن، اون رو در فضا معلق میکنن، اون بحث حزن میکنه. این جوششی که تو نفستون احساس میکنید، این مال اونه. فکر نکنید ما نمیبینیم، نمیبینیم ما اثر داره، نمیبینیم ما اثرش خیلی قوی تر اون میبینیم ماست، نمیشنویم ما اثرش خیلی قوی تر اونایی که میشنویم. اونایی که محسوس نی حس نمی کنیم اثرش خیلی قوی تر اونایی که حس میکنیم. یه دونه آدم عاقل عقلش ندیده میشه، نه شنیده میشه صدای عقل، نه احساس میشه، لمس میشه، اما عقل قوی تر از چیزایی که دیده میشه. این قوه کهربا که تو سیم رد میشه، دیده میشه، لمسش میکنید احساس میشه، تو غلاف داره رد میشه، نه رنگ داره نه چیزی داره، اون یک طاقه، یه واقعه. این جاذبیه که شماها خوندید کما بیش میدونید، میگنم ریشه جاذبیه در قرآن، قرآن فرموده به غیر عمد ترونها. این جاذبیه که شما یه دونه چیزی، یه دونه سیب از دستتون که میفته میاد پایین، چرا رو به بالا نمیره؟ تو همه کارات هست این جاذبیه، کما زیاد داره. حالا شاید بعد کارات نداشته باشه، کره زمین خیلی داره، قویه درش. این جاذبیه دیده میشه، محسوسه، با یعنی با لمس، لمس میشه، چیز قویه جاذبیه. این پیرهن امام حسین صلوات الله علیه یک واقعیتیست، مثل جاذبیه که یک واقع. این بعث حزنی که میکنه، نشر حزنی که میکنه، یه واقعیتیه. این حرارت علامت ایمانه. شماها مؤمنید به حمد الله، این حرارت قتل امام حسین علیه السلام در قلوبتون هست، سردم نمیشه. اما کم و زیاد شدنش یه خورده مربوط به خود شماست. من سه تا عرض اینجا می کنم برای عزاداری حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. شما اهل حیات هستید و اهل مجالس هستید، اینا رو خوب تأمل بکنید. یه نفر از اصحاب امام صادق، از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام، اسمش خیلی شنیدید، صفوان جمال، صفوان ابن مهران الجمال. این یه سرمایه داشت، سرمایهشو گذاشت تو شتر، شتر خریده بود، 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 400 شتر داشت. شتر حکم ماشین امروز داشت، وسیله نقل و انتقال بود. این شتراشو اجاره میداد، مردم اجاره میکردن، از بغداد بره کربلا، از نجف بره حله، از عراق بره بیات ایران، از عراق بره حجاز، اجاره میداد. مثل که ماشین هایی که زیادن ماشین دارن اجاره میدن، شتراشو اجاره میداد. این امام موسی بن جعفر علیه السلام دو تا کلمه بهش گفتن، هر دوش خیلی مهمه. روایت داره یکی بهش گفتن، یه چیزی امام موسی بن جعفر به این گفتن، اینو خوب گوش بدید، که 14 معصوم علیهم السلام، هزارها اصحابی که دارن، 10 تا دونه توش نیست. یعنی من ندیدم و فکر نمی کنم باشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام به صفوان جمال گفتن کل شیء منک حسن جمیل. امام موسی بن جعفر من و شما نیستن که یکی که دوست بداره مدحش کنه، یکی که دوست نداره رو ازش برگرده. امام موسی بن جعفر امام معصومه، امام معصوم، کلمه کلماتش واقعیت داره. به این صفوان جمال گفتن همه چیز تو خوب و زیباست، تو هزارها اصحاب معصوم، معصومین علیهم السلام، از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفته تا نواب اربعه و اصحاب امام زمان علیه السلام، شما از حالا پای منبرا بزرگ شدید، قاهیدم بود، از علما بپرسید، از وعاظ بپرسید، تا آینده تا آخر عمرتون پای منبرا تو ذهنتون بذارید چند تا اینجوری حرف، چند نفر تو اصحاب کل 14 معصوم هست که معصوم بهش فرموده باشن همه چیز تو خوب و زیباست، کل شیء من که حسن جمیل. خیلی کمه، خیلی حرف بلندیه. این دلالت میکنه این صفوان یه دونه شتر اجاره بده، یه دونه شتر چران، یه دونه به قول فارسی ساربان، چقدر میتونه مقام داشته. یه کلمه بهش گفتن، کلمه دیگه بهش گفتن الا یه کارت، یه دونه استثناء زدن. تو آدمای خوبی که خودتون میشناسید چند تا هست که فقط تو کاراش همه خوب باشه، فقط یه دونه استثناء داشته باشه. شما هر آدم خوبی پیدا کردید همه کاراش خوب بود، 10 تا استثناء داشت، خیلی خوبه که فقط 10 تا استثناء داره. فرمودن کل شیء من که حسن جمیل ما خلا واحده. یه دونه کارتو نه، نه. گفت یا ابن رسول الله چیه اون یه دونه؟ فرمودن اکراء و که جمالک لهذا شخص، این که شتراتو اجاره میدی به این شخص، هارون، هارون عباسی. هارون اون روز اسم خودشو گذاشته بود امام المسلمین، خلیفت رسول الله بود، به این عنوان بود رئیس بزرگترین حکومت رو کره زمین اون روز بود. هارون، هارون از شرق تا غرب تا جنوب تا شمال کره زمین اکثرش زیر قدرتش بود. هارون یک ظالم و قعر جهنمه بدون شک و شبهه، اما اون روز یه مار که خیلی مهمی به خودش زده بود، خیلی شخصیت برای خودش قائل بود. صدها هزار، نه یک صد هزار، صدها هزار منبر روز جمعه دعا به هارون میکردن، صدها هزار منبر از شرق تا غرب بلاد اسلام، از جنوب تا شمال بلاد اسلام، از چین گرفته رو منبر دعا به هارون میکردن، نماز جمعه میخوندن، تو نماز جمعه دعا میکردن به امام المسلمین. کی بود امام المسلمین؟ اسمش هم میوردن، اسمش هارون بود. یعنی اینجوری مطرح کرده بود خودشو. تا افریقا، تا اروپا، خاورمیانه که کلش یک دست. یه آدمی که انقدر قدرت داره، قدرت دنیایی، قدرت شخصیتی، نوشتن اینا میگن هارون یه روزی نگاه به آسمون کرد، ابر داشت میمد، گفت هر جا میخوای بری ببار، حاصلش تو دست من میاد. یک حکومت به این پهناوری داشت، یه دونه ایران یه نعل بکی نبود، یه دونه عراق یه نعل بکی نبود، یه دونه حجاز یه نعل بکی نبود، یه دونه سوریای کوچک نبود. از چین گرفته تا اروپا گرفته تا آفریقا گرفته تا کل خاورمیانه تحت قدرتش بود. وقت این هارون بس چیشه شطور اجاره کنه؟ اجاره بس چی میخواد کنه؟ این حیلگریش بود، این مکرش بود. میدونست این صفوان اصلا عقیده بهش نداره، میدونو صفوان همین شطور چرونه، همین که 200-300-100 شطور داره، این هارونو نه فقط خلیفه نمیدونه، نه فقط امام نمیدونه، نه فقط رئیس مسلمین نمیدونه، اینو یک ظالم غاصب میدونه، اما بروش نمیاره، بروش نمیاره. میدونست این موسی بن جعفر و حجت خدا میدونه، همین موسی بن جعفری که تو حبسه، همین موسی بن جعفری که شکنجش میکردن. اون روز موسی بن جعفر حبس نبودن. میدونست اینو امام میدونه، خلیفه خدا و پیغمبر اونو میدونه. وقت میخواست بلکه از این راه بلکه بتونه روش اثر بذاره، اثرم نمیگذاشت، یک در هزار نه در صد اثر رو صفوان نمیتونست بذاره. اگه اثر گذاشته بود حجت خدا امام معصوم بهش نمیفرمودن همه کارای تو خوب و زیباست، ابدا اثر نگذاشته بود روش. یکی دیگه شاید هارون فکر میکرد که این سالی یه بار برای حج ازش اجاره میگرد، حج که میرفت برای حج اجاره میکرد، سالی یه بار خب این میاد میره، یکی دوبار خب همین که میاد و میره و این حساب میکرد هارون. حضرت همینم بریده رای خدا با رای شیطان دوتاست، اینجوری پلوی هم هم نیست، هم یکی عظیمه یکی عظیمه، 180 درجه اتجاهش مختلف. هارون بس چیش بود چند تا شطور از این اجاره کنه؟ هارون هزارها شطور، ده ها هزار شطور در سال براش میورده، یه عده به اسم زکات، یه عده به اسم هدیه، یه عده به اسم غنیمه. گفت به ابر هر جا بباری حاصلش تو کیسه من میاد، دست من میاد، در اختیار من میاد. هارون یه کارمند داشت زیر دستش، جعفر برمکی. در احوالش نوشتن اینا عبرتاست که ببینید خدا صبر میکنه، مهلت میده، اما یه وقتم یه جور خدا میزنه که اثری از طرف. شما تو تاریخ هارون رو بخونید، هارون چی بود؟ هارون لعنت الله علیه. دنیا داره لعنه هارون میکنه. هارون یه روزی به نام اسلام همه کار خودشو میدونست، اینجوری تو دنیا مطرح کرد رفت. هارون یه کارمند داشت به نام جعفر برمکی. این جعفر برمکی یه مادر داشت، برادر داشت، خواهر داشت، قوم خیش داشت، برامکه جریان. روز عید که می شد این جعفر برمکی که یه کارمند هارون بود، این جدا قصری داشت تو بغداد، خدا میدونه چند هکتار بود قصرش، ده ها هزار متر مربع بود قصر این جعفر. وقت مردم برای تبریک پیشش میمدن، پیش هارون میرفتن، پیش اینم میمدن، جعفر برمکی. وقت این تو قصر شربت میداد، شیرینی میداد، پول میداد، هدیه میداد، سکه میداد. جعفر جدا، مادرش جدا یه قصر دیگه داشت که زنا پیشش میمدن، پیش مادره پذیرایی میکرد. وسه یه روز عید، وسه یه پذیرایی زنایی که پیش مادر جعفر میرفتن، که جعفر کارمند هارون بود. من میخوام ببینید هارون چی بود، خدا وقتی که میزنه چجور تلف میکنه. خدا مهلت میده اما اهمال نمی کنه، چشم‌پوشی نمی کنه، خوب میبینه. حضرت گفتن خدا بصیران بصیر، این همین جور داره میبینه اما عجله نمی کنه. وقتی هم که میزنه نابود میکنه. این چیزایی که من میگم اینا تو تاریخ نوشته و این یک از هزاره، اما دیگه کی میاد چیزا رو دو حول هارون بگه؟ هارون کیه دیگه؟ خلاص شد رفت. مادر جعفر، که جعفر یک کارمند هارون بود، مادر جعفر تاریخ نوشته که روز عید برای مادر جعفر 400 تا زن خدمت گذار گذاشته بودن که رسیدگی بکنه به مهمونایی که میانه میرن، یکی شربت بده، یکی فرض کنید هدیه بده، یکی کفشا رو جفت کنه، یکی نمیدونم شیرینی بده، یک میوه ببره. 400 تا. وقت مادر جعفر خبر واسه جعفر فرستاد که تو آق منی، این 400 تا ندارن میرسن به مردم، کمه. وقت هارون چی بود؟ وقت خدا ضربه زد این مادر جعفر، این مادر جعفر تو تاریخ نوشته یک کسی میگه روز عید قربون بود، روز عید اضحا، رفتم خونه یه همسایم یا یه خونه یه قوم خیشش، عید مبارک. هوا سرد بود، دیدم یه پیرزنی نشسته تو خونه شون، لباسی که پوشیده لباس زمستونی نیست، پی نشسته قوز کرده سردشه. نشناختمش. به صاحب خونه گفتم این پیرزنه کیه؟ گفت نشناختی نیست. به زنه گفت، گفت نه شایدم دیده تشم دست برزنه. گفت این مادر جعفر برمکیه. گفت اینه؟ گفت آره. گفت اینجا چه کار میکنه؟ بعدی که خدا ضربه زده بود به ظالمی، این جعفر برمکی از کسایی بود که دست داشت توی قتل موسی بن جعفر صلوات الله. و حضرت رضا علیه السلام تو عرفات نفرینش کرده. خدا مهلت میده اما اهمال نمیکنه، چشم پوشی نمیکنه. خدا از حق خودش زود چشم پوشی میکنه. اما از حق بنده خودش ابدا چشم پوشی نمیکنه، از یه ذره چشم پوشی نمیکنه. گفتم اینجا چه کار میکنه این مادر جهنم؟ گفت که برو از خودش بپرس. اومدم سلامش کردم، پیر زنه چی سردشه، خودشو پیچیده جمع جور، لباسش حفظش نمیکنه از سرما. گفتم تو مادر جعفری؟ گفت آها. گفتم اینجا چه عجب چیکار میکنی؟ گفت من پارسال همچی روزی، روز عید اضحی، پسرم جعفر برام 400 تا خدامه گذاشته بود، کارکن، زنایی که اداره کنن مهمونایی که پیش من میان، و من براش خبر فرستم اینا کمه، عاق من هستی به چکار من میخوره اینا کمه 400 تا. و حالا امسال به همین حالی که میبینی اومدم خونه اینا که اگر گوسفند کشتن، عید قربون بود قربونی، اگه گوسفند کشتن پوستشو ازشون بگیرم، درخواست کنم برم پوستشو بشورم خوش کنم، واسه گرما شب خودم توی این پوست بپیچم حفظ کنم. این مادره و خود جعفر، اینا برای ماها خیلی عبرت. قدر اهل بیت رو باید بدونیم، هر چی ازمون میاد تقصیر نکنیم در راه اهل بیت. خود جعفر یه جای تاریخ نوشته، دو تا چیزو پیش هم من نقل میکنم، تو تاریخ دور از هم نوشته اینا، من پیش هم میارمشون. تو تاریخ نوشته جعفر برمکی در فلان عید عطری که هدیه دادن به مهموناش که دیدنیش اومده بودن برای عید مبارکی، عطر، عطر فقط، نه شربت، نه میوه ها، نه شیرینی ها، نه هدیه ها، نه پولا، عطری که مصرف شد که هدیه به افراد دادن یا بهشون میمالیدن، مثلا میمدن، 4000 دینار طلا قیمتش شد، مال یک روز. 4000 دینار طلا، هر 300 دینار طلا 1 کیل میشه. 3000 دینار طلا 10 کیلو طلا میشه، یعنی تقریبا 14 کیلو طلا. چقدر قیمتش؟ این پول عطری بوده که جعفر برای اونایی که دیدنش اومدن مصرف کرد. این یه جای تاریخ نوشته، معجزه خدا رو ببینید. یه جای دیگه تاریخ مرگ جعفر نوشته، حضرت رضا علیه السلام نفرین کردن جعفر برمکی، همین هارون کشت جعفر رو به دست خودش، یعنی مأمورش رو فرستاد کشتنش. بعد امر کرد هارون سرش رو ببره، سرش رو خودش نگه داشت، گفت بدنش رو از وسط دو شقه بکنید، همین جعفر برمکی بدنش رو دو شقه کردن، گفت دو طرف بغداد نصف کنید، یکیش رو تو رصافه، یکیش رو تو کرخ، اگه تو ذهنم درست باشه. 3 روزم اوزون بود، بعد 3 روز گفت برید این دوتا تکه ها رو بردارید، چون اومدن گفتن گند کرده، حشرات، مگس، کرم اینا زنه. گفت در بیارید و ببرید دفنش کنید. یه جای دیگه تاریخ نوشته که مصرف کفن جعفر 50 درهم شد، چون یه تکه گونی، همین گونی هایی که توش برنج و شکر اینا میکنن، تو این کردنش تو زن. خدا چجور معجزه میکنه، خدا از چه قدرت بالایی میکشه تو کجا. هارون یکی از کارمنداش بود و یه قدرت اینجوری داشت. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به صفوان جمال گفتن تمام کارای تو حسن و جمیل، خوب و زیباست، الا یک و اون اینه که شتراتو اجاره میدی به هارون. گفت یبن رسول الله من اجاره نمیدم شترامو به هارون برای اینکه ظلم کنه با اینا، برای اینکه حبسی ها رو ببره حبس، برای اینجور کارا اجارش میدم. حج برای حج میره. حضرت فرمودن دلت میخواد هارون زنده بمونه تا از حج برگرده که پولتو بده؟ همین نامه عملت سیامی کن. فرداش رفت تمامش رو تراشو فروخ، سالها رو این کار کرده بود، تخصصش این بود، بلد بود اداره کردن شطور، مریض میشه شطور، دواش، علاجش، کارش اینا. با یک کلمه یوسف بن جعفر صلوات الله علیه، هارون فرستاد بهش که ایام حج شد که شتراتو میخواییم برای حج. گفت هارون من شتر ندارم. چرا؟ شترامو فروختم. چرا فروختی؟ گفت خودم دیگه خسته شدم، این شتران هم دست برای بچه ها باید بده، این هم رسیدگی درست نمیتونن بکنن. خب چی بگه هارون؟ برای بچه هم درست نمیتونن اداره کنن شتران رو، فروختن. هارون گفت من میدونم چرا فروختی. نه خودت عاجز شدی، نه برای بچه هات رسیدگی نمیکنن. میدونم کسی بهت گفته، میدونم هم کی بهت گفته. این هارون ته جهنم میره مال این میدونمشه. اگه نمیدونست ته جهنم نمیرفت. قرآن فرموده و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. اینایی که میدونن و درست کار میکنن مقامشون تو بهشت خیلی بالاست. اونایی که میدونن و بد میکنن مقامشون تو جهنم خیلی بد. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به صفوان گفتن به ظالم حتی برای حج انقدر کمک نکن که شترات اجاره بشه. حالا هارون مگه بیچاره میشه؟ خوب امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه خوب میدونه هارون بیچاره نمیشه، شتر میخره، شتر داره، از جای دیگه اجاره میکنه، معطل نمیشه. اما حضرت میخوان این شیعه خودشون نامه عملش سیاه نباشه. حضرت صادق صلوات الله علیه پدر امام موسی بن جعفر به یکی از اصحابشون بنا بود، این منصور هارون اینا میطلبیدنش، بنا بود، همه جا بنایی میکرد، خوز اینا بنایی میکرد، وقت مسجد درست میکرد، قصر درست نمیکرد. گفت یا ابن رسول الله منو میطلبن، چیزای دیگه رو میگم من حوصله ندارم، من مسجد درست میکنم، مستون مسجد درست میکنم. فرمودن موسی ظالم حتی مسجد درست نکن، ولا تبن لهم مسجدا. اینا تمامش ریشه میگیره از کار امام حسین صلوات الله. بچهای امام حسین اینا، حضرت صادق بچه کیه؟ فرزند کیه؟ حضرت موسی جعفر فرزند کیه؟ سه تا کار میخوام عرض کنم. یک، تو دستگاه امام حسین، تو خیمه امام حسین سعی کنید غیر امام حسین و اهل بیت هیچی دیگه نیارید، نه بیارید نه بذارید بیارن. امام حسین نمیخواد، نمیخواد که فشار نمیاره به شما، یه فشار به شما نمیاره، اما نامه عملتون رو جفت امام حسین یه چیزی دیگه قرار ندید. نزاع تو دستگاه امام حسین نیارید، اختلاف زیر خیمه امام حسین نیارید، تصفیه زد و خورد تو زیر خیمه امام حسین نکنید. اگه کم و زیادیه، نزاعی دارید، حرفی دارید، از اسم غیر امام حسین صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، غیر اینا رو تو دستگاه امام حسین. اگه دو نفر با هم اختلاف دارن، و اشکال نداره اختلافتون باشه، اینجا زیر خیمه امام حسین، تو خونه امام حسین، تو مجلس امام حسین، تو عزای امام حسین، اینو مطرح نکنید. تمام کشید برید. که این تو نامه عملتون یک سیاهی درست نکنه، یه سیاهی نباشه. این یک. دو، سعی کنید از زبونتون برای دستگاه امام حسین بیشتر استفاده کنید. انسان از زبونش خیلی کار میاد، فقط به شرط اینکه خسته نشه، حوصلش سر نره. مجلس دارید، هیئت دارید، عزا دارید برای امام حسین صلوات الله علیه. خب این عزا افراد میخواد، پول میخواد، کار میخواد. با این صحبت کنید، با اون صحبت کنید، با اون صحبت کنید، اعصابتون هم خرد نشه، ناراحت هم نشید. با ده تا که صحبت کردید، اگه نه تاش گفت نه، به دهمی بگید، دهمی گفت نه، به یازدهمی بگید. شما خودتون میرید تو عزای امام حسین، چند نفرید شما خودتون؟ یه نفرید. ده تای دیگر هم ببرید با خودتون، بستگانتونن، خیشانتون هستن، رفقاتون هستن. بهش گفتید نیمت شب اول یا روز اول، فردا بهش بگید ها نیمدی؟ میگه نرسیدم خونش. میگه خب امشب بیا، یا بگو امروز بیا. باز نیمد، باز روز سیام با اعصاب هادئ، اعصاب آرام، اوقات تلخی هم نکن، دعوام نکن. بگو ها نیمدی، روز سیام هم بگو، روز چهارم هم بگو، روز دهم هم بگو. اگر هم نیمد، نیمد، توفیق خودش بوده. به دویومی هم بگو، به سیومی هم بگو، به چارومی بگو. مجالس امام حسین را پرشور بکنید، افراد جمع کنید براش. امکانات مجالس چرا پایین باشه؟ یه خورده پول میخواد در مجلسی، جمع کنید. از یه تومن هم که بهتون دادن، از ده فلس هم که بهتون دادن، اگر جایی که فلسه، از هر حال هر عملیه بگیرید برای امام حسین، عیبی نداره. چه میدونی یه وقت همین یه تومن بیش از 100,000 تومن برکت داره. اون یکی بیش از یه تومن نمیتونه بده، یه تومن ناچیزه اما برکت داره. 1,000 تومن داره و یه تومن میده، 100,000 تومن داره و یه تومن میده، اون به خودش ربط داره. شما بگیر یه تومن رو، بگیر 1,000,000 تومن هم میگیر، برای خودت هم کنی، گدایی هم که نداره میکنی، شرافت برای شماست. بله، هر کسی قدر توفیقش انجام میده. به این بگید، به اون بگید، به اون بگید، به اون بگید. من اینو نقل کردم، بعضی شماها نشنیدید از من. یه پیرمردی بود همینجا تو قم، ایرانی بود، فوت شد چند سال قبل. پیش منم شاید یه بار اومده بود اونجا تو روزه، مکرر گاهی دیده بودمش. یه روز یه نفر از رفقاش به من گفت اینو میبینی؟ یه پیره مرد بود، یه کاسب عادی بود، تاجرم نبود. به من گفت اینو میبینی؟ گفتم آها. گفت این تا حالا 80 تا مسجد درست کرد. گفتم این که پول نداره. گفت یه قرونش از خودش نبوده، چون نداره. گفت با زبونش، البته نه یه سال و دو سال، در عرض 20 سال 30 سال. به هر کسی میدیده میگفت، یکی میگفته نه، یکی دیگه میگفته نه، سیوم میگفته نه، چهارم میگفته نه، پنجم میگفته نه، ششم میگفته نه، هفتمی میگفته آره، نهمی میگفته نه، دهمی میگفته آره. یکی میگفته من سیمان میدم، یکی میگفته آهن میدم، این میگفته مجانی، منم بر میرم، بنو میبرم، مهندس میبرم، کاراشو میکنم. گفت با این زبونش 80 تا مسجد درست کرد. حالا چند سال قبلم فوت شد. این زبون مال اون نیست، همه شما ها اون زبون رو دارید. فقط آدم یه خورده با حوصله باشه، یه خورده اعصابش خرد نشه، یه خورده اگه کسی پول داره به شما گفت ندارم، باش درگیر نشی. توفیق خودش میگه ندارم، برو سر یکی دیگه، سر یکی دیگه. شرافت انسان واسه امام حسین خدمت بکنه، هر خدمتی بکنه. از زبونتون استفاده کنید، خیلی کار از زبونتون. شلوغ کردن مجالس امام حسین، جمعیت زیاد کردن در مجالس امام حسین، پول در آوردن واسه مجالس امام حسین، مجالس را زیاد کردن. تو فلان محل مجلس نیست، خود شما تأسیس کن، منتظر نشه که دیگه ما تأسیس کنه، از صفر هم شروع کن. ببین امام حسین توجه بهت میکنن یا نه، اینا خیلی برکت داره، برای دنیای انسان خوبه، برای آخرت انسان خوبه. مجالس مردونه برای مردها، مجالس زنونه برای زنها، این وظیفه شما مرداست که یا با تشویق یا با مباشرت خودتون برای زنها مجلس درست کنید. وظیفه خود زنام هست، زنام وظیفه دارن که مجالس داشته باشن، وظیفه شما هم هست، هم تشویق کنید هم زحمت بکشید کار بکنید. یه قدری بفروشیم به امام حسین، عیبی نداره، خوب جاییه. ثمن خیلی گرونی هم داره. این دوتا سعی کنید، اول اینکه سعی کنید تو دستگاه امام حسین چیز دیگه نیارید. اگه کسی دیگه هم چیز دیگه میاره، با زبون خوش بهش بگید نیار تو دستگاه امام حسین چیز دیگه، اسم دیگه، هیچی بذارید خالص برای امام حسین باشه. دو، سعی کنید اونقدری که میتونید از نیرواتون استفاده کنید، نیروهایی که دارید، که یکیش مهمش زبون در مجالس امام حسین علیه السلام. سه، تو زیارت امام حسین علیه السلام خوندید و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام صادق علیه السلام این زیارت را گفتن بخونید، یعنی به خدا عرض میکنیم خدایا این امام حسین کسیه که خون قلبشو برای تو خالصا مخلصا برای تو داد تا مردم از جهل بیرون بیان. هدف امام حسین این بود که مردم از جهل بیرون بیان. سیوم اینه، سعی کنید به این هدف امام حسین خدمت بیشتر بکنید تا قربتون به امام حسین بیشتر. یعنی مجالس امام حسین مجالسی باشه به اضافه روزخانی و عزاداری مسائل شرعی توش گفته بشه، مسائل شرعی چاپ بشه، جزوه پخش بشه، بخونن برای مردا، برای زنا، برای جوانا، برای پیرا، اخلاق اسلام توش مطرح بشه، آداب اسلام مطرح بشه، قصه های اسلام مطرح بشه تا مردم از جهل بیرون بیان. هدف امام حسین این بود تو زیارت امام حسین، لیستنقذ عبادک من الجهاله و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. خدمت کنید، پول جمع کنید، جزوه چاپ کنید، مسائل شرعیه، قصه های ائمه، اخلاق و آداب اسلام، هم اینا رو پخش کنید، هم تو خود مجالس مطرح بشه، از واعظ، از منبری بطلبید، بخواید که هر مجلسی اولش دو تا مسئله بگه، سه تا مسئله بگه. تو مجالس زنها مسائل مربوط به زنها، مردا مسائل مربوط به مردا، مسائل مال بیع و شرا، مسائل مال عبادات، نماز، روزه، حج، که مردم از جهل به اسلام بیرون بیان، انقاذ بشن. این سه تا مطلب را سعی کنید از فردا شب که حسب تقاویم شب اول ماه محرمه به بعد، سعی کنید این سه تا چیز را همت کنید. اینا نشانه اون حرارت قتل امام حسین علیه السلامه که در دل شماست. امیدوارم به برکت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، خدا به همه ما توفیق بیشتر برای این سه امر را مرحمت کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.